17 سبک‌های خوشبختی. در بحث از زیبایی دو رویکرد عمده وجود داشته است. نخست تلاش‌هایی صورت گرفت تا ویژگی مشترک و پنهانی تمام اشیای زیبا توصیف شود. اینها نظریات مربوط به خط منحنی، تناسب و مناسبت کامل میان فرم و کارکرد هستند. رویکرد دوم بر واکنش فرد نظاره‌گر معطوف بود. زیبا یافتن چیزی به منزله تجربه خاص است و وظیفه بعدی توصیف این تجربه و وجه تمایز آن از تجارب دیگر است. تمرکز بر شی به شرح یک پارچه از زیبایی ختم می شد. هدف از این امر کشف عنصر مشترکی بود که تمام اشیای زیبای ظاهراً متفاوت را به هم پیوند می‌داد. منحنی‌های زیبای مشابهی را می‌توان در لباس، نقاشی یا نوای موسیقی نیز یافت، گرچه به معنای مجازی و استعاری نه تحت لفظی. یا بر اساس بحث دیگران، تناسبات هماهنگ مشابهی را می‌توان در چهره یا ساختمانی پیدا کرد. بالعکس، توجه به شخص نظاره‌گر زیبایی باب احتمالی بسیار دیگرگونه ای را به روی من می گشاید. حتی اگر در زیبا دیدن چیزی تجربه خاص وجود داشته باشد که نقش محوری بیابد، آیا اشیای متفاوت دیگر نمی توانند موجد همان تجربه باشند؟ اشیایی که گذشته از این موضوع هیچ ویژگی مشترک و قابل توجه دیگری نداشته باشند؟ این احتمال بر حسب خلق و خوی انسان هشدار دهنده یا فریبنده است. پنداری میانبری است منتهی به اغتشاش و بی‌نظمی. آیا اشیای زیبا به راستی هیچ خصلت مشترک مهمی ندارند؟ مفهوم سبک درست در همین جا مطرح می شود. با نوید یافتن نوعی میانبر. ما از مفهوم سبک در مورد مشابهت‌های درک شده میان اشیایی مجزا حرف می‌زنیم که به نظرمان زیبا می‌آیند. وقتی می‌گوییم تابلو، ساختمان و مجسمه‌ای همگی حال و هوای نو کلاسیک دارند، شاید به شکلی مبهم به این احساسمان اشاره می‌کنیم که آنها به نوعی دارای خصلتی مشترک هستند. اما به وجود سبک‌های متعدد نیز اذعان می‌کنیم. بنابراین این را هم میپذیریم که زیبا جلوه کردن اشیا در برابر دیدگان ما صورت‌های بسیار متفاوتی دارند. کلیسای جامعی به سبک گوتیک و ویلای نو کلاسیک هر دو ممکن است زیبا باشند، اما نه به یک نحو. با این حال در حوزه یک سبک میتوان در خصوص زیبایی به تعمیم‌هایی کاملا جدی و مهم رسید. نخستین نویسنده واقعا تاثیرگذار در مورد سبک، مورخ آلمانی هنر هاینریش وولفلین بود. او در جامع‌ترین اثرش اصول تاریخ هنر که اول بار در سال 1915 منتشر شد، سعی کرد الگویی ارائه دهد که بر اساس آن بتوان سبک‌های مختلف را به نحوی نظاممند تحلیل و مقایسه کرد. این وظیفه شاق اما مهم است. تشخیص سبک‌های متفاوت مونه، نقاش فرانسوی و بوتیچلی، نقاش ایتالیایی کار ساده است. اما بیان اینکه این تفاوت در کجا عینیت می‌یابد بسیار دشوار است. و تعیین قالب و تفکیک سبک‌ها به شکلی کلی از این نیز دشوارتر است. شیوه‌ای برای مقایسه تفاوت میان بوتیچلی و مونه با دیگر تفاوت‌های سبکی. و وولفلین دقیقاً خود را وقف انجام دادن همین وظیفه کلی کرد. رویکردی که او اتخاذ کرد از این قرار بود. وولفلین سعی کرد بعضی از ویژگی‌های بسیار عمومی بینایی را برشمارد و آنها را در محورهای متعدد جای دهد. به این ترتیب برای مثال او علاقه به خط را در تقابل با علاقه به حجم قرار داد. ممکن است ما اصطلاحاً پی خط برویم و به خصوص نسبت به طرح کلی اشکال حساس باشیم. یا بالعکس، ممکن است بیشتر جلب حجم شویم و بیشتر نسبت به حجم و فضا واکنش نشان دهیم. ولفلین نمیگوید که یک نوع سلیقه بر سلیقه دیگر برتری دارد، بلکه این گونه علایق شدید و ماهیت سبک‌های مختلف در هم تنیده‌اند. و البته این تا حدودی به طور ضمنی نشان می‌دهد که چرا بعضی از مردم نسبت به یک سبک زیبایی واکنش پرشورتری نشان می‌دهند تا سبکی دیگر. به عبارت دیگر، ولفین معتقد بود که سبکی هست که موجب ایجاد علاقه به خط می شود. او آن را سبک خطی نامید. از دیگر سو، سبکی صورتگرانه وجود دارد که در آن توجهی خاص به تجسمات حجم و فضا می شود. به رغم این نام، این سبک در مورد معماری و مجسمه سازی و شاید بر تزئینات داخلی و لباس همانقدر شمول دارد که در مورد نقاشی. تصور ولفلین این بود که انواع مختلف چشم وجود دارند. انواع مختلف اشیایی که مردم به لحاظ بصری در پی آنهایند و بر اساس نوع بینایی آنها چشم نواز می نمایند. چشم فردی به حالت خطی عادت دارد، به اشکال بسته، به وضوح، و همین امر تعیین کننده اشیایی است که به نظر او زیبا می آیند و او را به سوی داشتن سلیقه یا علاقه خاص به سبک زیبایی خاصی سوق می دهد. زیبایی تصویری که بوتیچلی از ونوس نقش زده صرفاً مشتق از این واقعیت نیست که او ویژگی‌های بصری مدلی جذاب را ترسیم کرده است. بوتیچلی به طرح پیکری که نقاشی کرده توجه بسیار نشان داده و در موردش دقت زیادی به خرج داده است. شکل عضلات ونوس با خطوط ساده و واضح منحنی طراحی شده است. گرچه چهره او منفعل است و بدنش به هیچ وجه عضلانی نیست، در نحوه فرانمودش نشاط و سرزندگی است. ما در نحوه ترسیم گیسوان او، در نحوه قرار گرفتن انگشتان او، در حاشیه واضح صدف و امواج کوچکی که این الهه بر رویش می سرد، علاقه بوتیچلی را به خط و طرح‌های واضح می بینیم. وقتی به نقاشی رامبرانت نگاه می کنیم، با شیوهی کاملا متفاوت در ترسیم صحنه قابل قیاس روبرو می شویم. رامبرانت بسیار بیش از بوتیچلی دل مشغول القای حس واقعیت فیزیکی است. اما این کار را با ارائه انبوهی از جزئیات انجام نمی دهد. او احساس مورد نظرش را القا می کند. او برای القای حس جرم و حجم به ما از سایه استفاده و از ارائه جزئیات پرهیز می کند. رامبرانت آشکارا بسیار کمتر از بوتیچلی از طرح به عنوان تمهید تصویری قالب استفاده می کرد. دست چپ زن تقریبا ناشکار است. در نگاه اول معلوم نیست که داریم به تای پیراهن او نگاه می کنیم یا به ساعدش. اما عجبا که این موضوع باعث نمی شود که تابلو مغشوش یا گیج کننده به نظر برسد. ابهام آن بخش از تابلو باعث ایجاد تمرکز بر اجزای دیگر تابلو می شود. صورتش که افکار او را نفاش که القا می کند به طور دقیق ترسیم شده است. رامبرانت برخلاف بوتیچلی به تمام بخش های بوم توجهی یکسان نکرده است. مثل اتاقی است که با چند شمع روشن شده و در بخش‌های جزئیات طلایی رسم شده و مابقی در سایه است. نظر ولفین این بود که چشم، یا بهتر است بگوییم حساسیت بصری کلی، گرایش دارد به اینکه یک نوع سبک را بر سبکی دیگر ترجیح دهد. و این به آن دلیل است که ما بیشتر جذب حجم می‌شویم تا طرح و بیشتر جذب طرح جزئیات در فضای تیره و تار می شویم تا فضای روشن. عکس این حالت هم صادق است. ولفین هر یک از این گرایش ها را کاملا مجاز می شمرد و او بخش عمده ای از زندگیش را صرف تلاش برای ردگیری تسلط یا عقب نشینی این نحوه های دید در دوره های عمده تاریخ هنر اروپا کرد. اما گرچه این ادعای تاریخی اغراق‌آمیز است، نکته اساسی آن درست به نظر می رسد. واقعاً حساسیت‌های بصری متنوعی وجود دارند و هر یک از آنها ظرفیت بیشترین پالایش را دارد و می تواند محمل آثاری باشد که به نحوی حیرت انگیز، زیبا و فخیم هستند. اگر این رویکرد درست باشد، آنگاه برای مثال، بیان این که معماری کلاسیک بهتر از معماری گوتیک یا بوتیچلی بهتر از رامبرانت است، اشتباه خواهد بود. این تکثرگرایی است، اما به معنای انکار درجات زیبایی نیست. ممکن است انواع قیاس ناپذیری از زیبایی وجود داشته باشند، اما این بدون معنا نیست که هر شیئی با سبکی خاص به خوبی شیئی دیگر با سبکی دیگر است. بالعکس، وولفلین شرح اصولی در رد این نظر اقامه می کند. اگر این پرسش که آیا اشکال بسته بهتر از اشکال بازند بی‌معنا باشد، باز هم می توان برتر، عالی‌تر و زیباتر بودن یک شکل بسته را نسبت به شکل بسته دیگر مطرح کرد. بسیاری از هنرمندان ذهنشان را بر خط متمرکز می کنند و از میان آنها شمار اندکی در زیبایی و ناب بودن آثار به پای بوتیچلی می رسند. چون این نظریه‌ای برای ما فضای فکری ارزشمندی باز می کند. در بحث، اغلب به نظر می رسد که نوعی فرضیه دست و پاگیر وجود دارد. یا یک معیار واحد و مطلق زیبایی وجود دارد، یا تمامی نظریات و واکنش‌ها دارای ارزشی برابرند. از آنجا که توجیه اعتقاد به معیاری مطلق آشکارا کار دشواری است، یکسانی و برابری سلایق نظریه موفق می نماید. اما حال فرصت داریم که با نظرگاهی سالس آشنا شویم. ممکن است مجموعی متکثر از سبک‌ها وجود داشته باشند که هر یک دارای زیبایی خاص خود باشند و این سبک‌ها اساساً با یکدیگر در رقابت و تقابل نیستند. اما دقیقاً در تفسیر تنوع و گوناگونی این سبک، این امکان وجود دارد که شی یا اثری در سبکی خاص از شی یا اثر دیگری فوق‌العاده برتر باشد. این تغییر دیدگاه نه تنها منطق بحث را تغییر می دهد، بلکه روانشناسی اختلاف نظر را نیز متحول می کند. اگر به کسی که شیئی از نظرش زشت یا غیر جذاب است بگوییم این واقعا زیباست، این امر تلویحاً به آن معناست که این شخص باید از شیء مورد نظر خوشش بیاید. اگر در چارچوب بحث وولفلین این اختلاف نظر را مجدداً بررسی کنیم، خواهیم دید که ماهیتی کاملاً متفاوت خواهد یافت. اگر سعی کنید سبک مورد علاقه کسی را تغییر دهید، کارتان به بن‌بست خواهد کشید. کسی که عاشق وضوح، دقت و خط است، ممکن است این نظر را که رامبرانت نقاش بزرگی است بپذیرد، اما عاشق نقاشی‌های او نخواهد شد. اما اگر به کسی که بوتیچلی را دوست دارد بگویید خب نظر در مورد انگر نقاش فرانسوی چیست؟ آنگاه جا برای مانور باز خواهد شد. چون ممکن است کسی که عاشق آثار بوتیچلی است متوجه شود که همان ویژگی‌هایی که مورد ستایش اوست در آثار این هنرمند قرن 19 نیز وجود دارد، هرچند با اندکی تفاوت. دست کم بحث در این مورد شاید بارآور و مفید باشد. این رویکرد هر گونه فرضی را مبنی بر این که باید نسبت به انواع زیبایی واکنشی یکسان نشان دهیم زیر سوال می‌برد. اگر ما انواع خاصی از فرم را ترجیح می‌دهیم، شاید دیگر نتوانیم نسبت به دیگر انواع زیبایی واکنش نشان دهیم. این نباید باعث ناراحتی و غم ما شود. اما از دیگر سو، این رویکرد به این معنا هم نیست که سلیقه همه مردم خوب است. تحلیلی که وولفلین می کند به این معنا نیست که ما پیشاپیش می دانیم که چه چیزی برای ما جذاب است. این چیزی است که باید فهمید. در جامعه‌ای که در آن هیچ ترجیح یا سلیقه تثبیت شده ای وجود ندارد، برای شناخت سبک خاص مورد نظرمان باید سخت تلاش کنیم. چه نوع فرم هایی از نظر ما چشم نواز و جذاب هستند؟ اگر در مورد آنچه باید تحسینش کنیم پیش‌فرض‌های خارجی داشته باشیم، اگر در معرض فشارهای خارجی قرار گیریم و قهرن سعی کنیم از چیزهایی لذت ببریم که در واقع علاقه واقعی به آنها نداریم، انجام دادن این کار به مراتب دشوارتر نیز خواهد شد. این واقعیت که پیکاسو در آیین هنر مدرن شخصیت مهمی است، به این معنا نیست که فرم‌هایی که دستمایه کار او بودند و ناهنجاری‌های شکلی و تأکیدهایی که برای او جذاب بودند، برای شما هم جذاب خواهد بود. ممکن است کسی ذاتاً این قابلیت را نداشته باشد که این آثار را زیبا ببیند. وقتی فشار شدید باعث شود انسان همچون دیگران نظر و باوری همگانی را بپذیرد، پذیرفتن این امر بسیار دشوار خواهد بود. ولفلین سبک‌های گوناگون زیبایی را در چارچوبی شکلی تحلیل می‌کند. یعنی اصول مختلف نظام بصری را که در اشیای زیبای مختلف عمل کرد دارند برمی‌گزیند. و گرچه ما فقط مثال‌های تصویری را بررسی کرده ایم، این رویکرد بنیادین دایره شمول وسیعی دارد. میتوان در اندیشه، در باب انواع زیبایی در موسیقی یا چهره یا حتی میز نیز از آن بهره برد. رویکرد شکلی از این نظر مفید است که به ما امکان می‌دهد به نحوه ایجاد بعضی جلوه‌ها دقیق‌تر بنگریم. ولفلین همان کاری را می‌کند که منتقدان بزرگ همیشه سعی در انجام دادنش دارند. او زبانی را به ما می‌آموزد که برای ادراکات شهودی مبهم ما واژگان دقیقی دارند. اما کار مهم دیگری هم هست که ولفلین انجام نمی‌دهد. او با تمرکز بر مکانیسم‌های هنر به تأثیر شی بر ما نمی‌پردازد. ولفلین برای ما شیوه‌های مختلفی را برمی‌شمارد که اشیا بر پایه آنها شادی برانگیز خواهند بود. او در مورد ویژگی‌های گوناگون نشاط و شادی تحقیق نمی‌کند. استاندال، رمان‌نویس فرانسوی، می‌نویسد: زیبایی سبک‌های بسیاری دارد. همان گونه که نسبت به خوشبختی نیز دیدهای متعددی وجود دارد. او از کلام حکیمانه کلیتری از طریق استنتاج به این جمله می رسد. زیبایی نوید خوشبختی است. استاندال به بهترین نحو ممکن مکمل ولفلین است. چون او به تمامی در این جملات دلمشغول تأثیر زیبایی بر ما و ولفلین یکسره متوجه شیوه های تحقق و عینیت یافتن این تأثیر است. به عبارت دیگر، استاندال میگوید که ما میتوانیم اشیای زیبا را با توجه به شکل خاصی از خوشبختی که این اشیا ارائه میدهند بررسی کنیم. فضای بسیار باشکوه پاویون بارسلونا که میس وان دروهه آن را طراحی کرده، به کلی عاری از تظاهر و جلوه فروشی است. مکانی کامل و تمام عیار است. جایی برای گفتگوهای هوشمندانه و معمولی. این مکان جایی برای خوشگذرانی نیست، اما خشک و بیروح هم نیست، بلکه القاگر قابلیتی غیر تحمیلی برای مسئولیت پذیری است. برای انجام دادن هر کاری که قرار است انسان انجام دهد، وقت کافی وجود دارد و انسان قدرت انجام دادن آن را نیز خواهد داشت. زندگی منسجم، استوار و پاک است. ما در این مکان مرتکب کارهای احمقانه و غریزی که ندامت در پی دارند نخواهیم شد. یکی از آن معدود تابلوهای کاسپار دیوید فریدریش که درون خانه را نشان می‌دهد، از همسر او کشیده شده است که پشتش به ماست و از پنجره بیرون را نگاه می‌کند. اگر این تابلو از نظر من زیباست، دلیلش تا حدی این است که این اثر برانگیزاننده حس زندگی آرام و ساده است. این اتاق نمایشگر تجمل یا شکوه نیست، اما همان تخته‌های ساده‌اش، کرکره‌های چوبی‌اش و آن پنجره بلند با میله‌های زیبا و فوق‌العاده باریکش به شدت جذاب می‌نماید. نقش کردن زندگی افسون کننده صرفاً به ثبت ویژگی‌های مادی بخشی کوچک از اتاق محدود نشده. حس توجه صبورانه و توأم با سکون و سکوت زن، غرق شدن او در خط درختان با برگ‌های تازه و قایق‌هایی که به کندی بر سطح رود در حرکتند و گویا مستقیماً زیر پنجره قرار دارند، این حال و هوای تمرکز ذهنی، توجه و بی‌پیرایگی ممکن است عمیقاً جذاب باشند. وقتی تابلو را از این منظر ببینیم، نور خورشید بر روی دیوار، عرض و استحکام الوارها، تناسبات تاخچه پنجره، کیفیت جذابیت این عناصر بسته به نوع توجه ما به آنها خواهد بود. از این دیدگاه، تجمل اتاق خواب انسانی ثروتمند یا شکوه سالن اشرافی به نظر دروغین و سطحی خواهند آمد. اما شاید برابر نهاد این نظریه گمراه کننده باشد. چون اگر آنگونه که استاندار می‌خواهد فکر کنیم که سبک‌های زیبایی درست چون اشکال خوشبختی زیاد و متنوعند، دیگر نه می‌خواهیم و نه نیازی هست که انحصاراً به انگاره‌ای واحد از چگونگی و کجایی خوشبختیمان محدود شویم. رولان بارت، فیلسوف فرانسوی که اثرش به عنوان اسطوره شناسی در سال 1957 طنزگونه ترین متن روشنفکرانه قرن بیستم است، زمانی توصیف کرده است که چگونه کمروی خاصش باعث خراب شدن زندگیش شد. وقتی معروف بود و به میهمانی‌های بزرگ شام دعوت می‌شد، مردم اغلب برای اثبات اینکه دغدغه راحتی او را دارند، اصرار می‌کردند که او را با ماشین به خانه‌اش برسانند. بارت که به خاطر ادب و حیا نمی‌توانست پیشنهادشان را رد کند، وقتی ماشین از دروازه می‌گذشت، از پشت شیشه مایوسانه به مکان‌هایی که به سرعت از کنارشان می‌گذشتند و او دلش می‌خواست که شخصاً به دیدن آنها برود، نگاه می‌کرد. او با تمام وجود آرزو داشت به رانندش بگوید ماشین را نگه دارد و بعد اعلام کند که می‌خواهد از ماشین پیاده شود. اما از نگاه متعجب زوجی که از سر لطف او را به خانه‌اش می‌رساندند پروا داشت. وقتی به خانه می‌رسید و به راننده خوش‌قلب شب بخیر می‌گفت، دیگر خیلی دیر شده بود. احساس می‌کرد خیلی خسته شده و دیگر نمی‌تواند به آن خیابان‌هایی که فکر می‌کرد در آنها خیلی شاد می‌شد برگردد. در زیبایی شناسی نیز چون روابط جنسی، برخی پیش‌فرض‌های اجتماعی وجود دارند که به ما می‌گویند باید چیزهایی را دوست داشته باشیم. پیش‌فرض‌هایی که با واقعیت آنچه ما را شاد و خوشبخت می‌کنند تطابق ندارند. به این ترتیب در عصری که مردم به دلیل خجلت و شرم علاقه خود را به جلال و عظمت بروز نمی‌دهند، عشق ورزیدن به شکوه ممکن است کار دشواری باشد. آدم از اینکه طرد و قربانی سوء تفاهم شود می ترسد. ترس از مضحک شدن به عنوان آدمی پرفیس و افاده یا نخبه‌گرا ممکن است باعث شود فرد عاشق زیبایی نتواند احساس خوشبختی کند. درست همان گونه که ترس از نامعقول قلمداد شدن رولان بارت را از انجام دادن کاری که دوست داشت باز می داشت. تربیت زیبایی شناختی ما صرفاً شامل قرار گرفتن در معرض انواع متعدد زیبایی نیست. این تربیت مستلزم تصور کردن و احساس کردن آن نوع انگاری خوشبختی، آن نوع زندگی و آن انواع کسب لذت است که شیئی به نظارگرانش عرضه می کند. اما بعد این مسئله باقی می ماند که کشف کنیم کدام یک از اینها اساساً اگر وجود داشته باشند، با ما به صادقانه ترین و صمیمانه ترین نحو ممکن سخن میگوید. فرایند پرورش سلیقه شخصی تا حدودی همان فرایند پرورش احساسمان نسبت به چیزهایی است که زاینده عالی ترین نوع خوشبختی و شادی اند. این وظیفه شاق و واقعی است که باید انجامش داد، نه چیزی که خود به خود انجام شود. به طور حتم، افراد بسیاری وجود دارند که احساس می کنند باید در برابر زهد پیشگی و روحیه ریاضت کشانی سزان به هیجان درآیند. چون او واقعا نقاش بزرگی بود، اما نیاز واقعیشان به لطافت، زیبایی و جذابیت است. افرادی هستند که می خواهند به زور خود را به ستایش و تحسین حال و هوای خشک و جدی ونگوگ وادار کنند. چون ونگوگ واقعاً تصویرگر اخلاقگرای بسیار بزرگی است. اما واقعاً به بیان و تجلی وقار و شکوهی نظام یافته نیاز دارند. یکی از عجیب‌ترین اشکال خشونت استبداد زمان حال است. سوق دادن تحمیلی توجه، آن هم به شکلی انحصاری، به آن دست از اشیایی که در دوری اخیر خلق شدند و اختصاص دادن شور و اشتیاق باز هم به شکلی انحصاری به آن انواع زیبایی که در این اواخر کشف شدند، مهربانانه نیست. چون وجود ما صرفاً در دوره و زمانی که در آن زیست می کنیم شکل نگرفته است. تاریخ را می توان خط سیر شخصیت انسان محسوب کرد. شیوه های مختلف زندگی که در دوره های مختلف بست و تکامل یافتند، تجلی های گوناگون طبیعت کلی بشرند. این نظر بسیار متعالی و توأم با بلند نظری و روشنگر را مدیون هگل هستیم. واقعا جای تأسف دارد که در تاریخ اندیشه برخی از هیجان انگیزترین و مهمترین افکار صرفاً در چارچوب متونی که فهم آنها به شدت دشوار بوده محدود شده و صرفاً در قالب اصطلاحاتی بیان گشتند که به جای روشن کردن اهمیت آنها مبهمشان کرده است. شاید در کل تاریخ فلسفه بارزترین مصداق این امر پدیدارشناسی روح اثر هگل باشد. هگل در اوایل کارش وقتی برنامه عظیمش یعنی دنبال کردن رد رشد اندیشه در مسیر تاریخ را اعلام می کند، از آن می دارد که شاید فقط دارد روند رشد فکر خودش را از هنگام تولدش تا زمان نوشتن این کتاب توصیف می کند. احتمال اغوا کننده این است که این دو برنامه که به هیچ وجه دو کار شدیداً مخالف نیستند، عمیقاً با یکدیگر مرتبط باشند. شاید تاریخ فرهنگ به شکلی بسیار عمیق و جدی، شبیه تاریخ خصوصی زندگی فردی یک انسان باشد. او معتقد است که خط سیر پرورش فکری فرد ممکن است اساری تاریخ فکری جهان باشد. برای شرح و توضیح بیشتر این اشاره، نگرش قرون وسطایی نسبت به جهان فیزیکی را در نظر بگیرید. این نگرش از جهاتی بسیار چشمگیر، همچون نگرشی است که امروز یک کودک ممکن است داشته باشد. جهان فیزیکی بسیار کوچک است. با چندین هفته پیاده روی می توان به آن سوی زمین رسید. زمین در این پیاده روی به نظر من مسطح خواهد آمد. پنداری در حصار یک دیوار است. آسمان چون گنبد است. گنبدی که از درون آبی است و چندان از ما دور نیست. شبها در این آسمان فانوس‌های بسیاری آویزان می‌کنند که حرکت بسیار کندی دارند. احتمالاً کسانی که آن بالا زندگی می‌کنند آن را هول می‌دهند. همه چیز شبیه من است. گربه ها، سک ها و پرنده ها و شاید رودها و درخت ها فکر و احساس دارند، جز اینکه درک نحوه حرف زدنشان کار دشواری است. آنها نیز با قصد و اهداف خاصی عمل می کنند. درخت ها خودشان تصمیم می گیرند کجا رشد کنند. امواج می خواهند به ساحل برسند. کسی باعث وزیدن باد می شود. گذشته خیلی هم دور نیست و آدم های گذشته همگی مثل من بودند. ما با احساس همدلی و درگیر شدن با این نگرش با مرحله ای از زندگی خودمان پیوند می یابیم. مرحله ای که اگر در آن بودیم شاید احساس می کردیم که دنیا جای بسیار کوچکی است. وقتی که آسمان چون چتری بود بر فراز جهان، ستاره ها چون فانوس بودند و درک ما از دلیل رخ داده حوادث در مفهوم عاملیت انسانی ریشه داشت. به این ترتیب کودکی 2 ساله ممکن بود تصور کند که ماه با استفاده از قیچی به شکل هلال در می آید. بابا، کسی ماه بریده؟ آنچه در نگرش هگل نسبت به تاریخ تکان دهنده است، این تصور است که هیچ چیز واقعا از بین نمی رود. ایده هایی که منشأ حرکت ما هستند، همچنان در نگرشی که ما نسبت به جهان اخذ می کنیم، حاضر و مؤثرند. جذابترین شرح و بست این خط فکری در مقاله کوتاه به قلم هاینه آمده است. هاینریش هاینه خبره شناخت غم و انزجار افسار گسیخته بود. او می گفت نمی دانم واقعا به چه دلیل، اما خیلی ناشادم، یا پروسی ها خطکش هایشان را در مقعدشان فرو می کنند. او بخش اعظم سالهای آخر زندگیش را در پاریس گذراند و بخش زیادی از آن سالها نیز بر روی یک صندلی عسلی تباه شد. تفکرات او در باب تاریخ هنر در فانتزی تمثیلی به عنوان ایزدان در تبعید خلاصه شده است. وقتی مسیحیت به مذهب غالب در اروپا بدل شد، رب و نوهای قدیمی گرفتار شدند. وقتی آن متعصبان بت‌شکن، نسل سیاه راهبان، تمامی معابد را فرو می ریختند و ایزدان را در آتش می انداختند و لعن می کردند، آنها مجبور شدند بگریزند و در مکانهای پنهانی دوردست پی تفریح و انبساط خاطر بگردند. بسیاری از این مهاجران بد اقبال که حال یک سره از سرپناه و طعام ایزدان محروم شده بودند، برای تأمین قوت لایموتشان به صنایع دستی پیش پا افتاده‌ای روی آوردند. تحت این شرایط، بسیاری از آنها که درختزارهای مقدسشان توقیف شده بود، به عنوان هیزم شکن در آلمان استخدام شدند. آپولون ظاهراً راضی شد به دامداران خدمت کند و همان گونه که زمانی از گاوهای آدمتوس نگهداری می‌کرد، در اتریش سفلا به چوپانی روزگار گذراند. اما در اینجا به دلیل آوازهای زیبایش راهبی فرهیخته او را یکی از ایزدان کافر عهد باستان تلقی کرد و آپولون به دادگاه معنوی تحویل داده شد. او زیر شکنجه اعتراف کرد که آپولون ربونو است و قبل از اعدامش التماس کرد که یک بار دیگر چنگ بنوازد و آوازی بخواند. و بسیار تأثیرگذار نواخت و با صدایی سحرانگیز خواند. با شکل و ترکیبی زیبا چنان که تمام زنان گریستند و بسیاری از آنان چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که اندکی بعد بیمار شدند. کمی بعد مردم با این تصور که شاید او خوناشان باشد خواستند که آپولون را دوباره از گور بیرون بکشند تا دیرکی در تنش فرو کنند، باشد که زنان بیمار به این طریق بهبود یابند. اما دیدند که گورش خالی است. این قصه را میتوان تمثیلی از فرهنگ قلمداد کرد. رب و نوهای باستانی واقعا نمردند، هنوز هم وجود دارند و مورد احترام و محبوب ما هستند. هیچ دوره تاریخی به راستی به پایان قطعی و نهایی نمیرسد. فقط آرمانها و لذایزش مستور میشوند. اما هر دم ممکن است دوباره عینیت یابند. زنده شدن دوباره این آرمان‌ها هر بار یک رنسانس است. در سطحی عمیق‌تر از این می‌توان تمثیل بزرگ فرهنگ را نیز درک کرد. تمثیل میان تاریخ و فرد. رب و نوهای موجود در گذشته هر انسانی در وجود او به زندگی خیش ادامه می‌دهند، حتی اگر از دید پنهان و خار و منفور شده باشند. به این ترتیب رویارویی انسان با اشیایی که از این عشقهای دوران گذشته و از آرمانهای زیبایی شناختی گذشته سخن میگویند ممکن است به رنسانسی خصوصی و شخصی شکل دهد. ما می توانیم به معصومیت عشق بورزیم، چون زمانی به راستی معصوم بوده ایم، چون آن بخش معصوم وجود ما نابود نشده بلکه در پس پشت وجود ما گم و تبعید شده است. و هنگامی که دوباره بیابیمش، در حال آواز خواندن و همانطور محبوب و دوست داشتنی، ممکن است همچون زنان اتریش سفلا بی اختیار اشک بریزیم. هاینه به انشقاقی در درون جهان اشاره می کند. عوامل درونی نظم اخلاقی و فکری وجود دارند، یعنی نسل سیاه راهبان خود ما، مشتاق از ریشه برکندن رد و نشانه های دوران طفولیت فرهنگی من. و زنان ساده تر و مهربان تری نیز وجود دارند که تحت تأثیر محبوبیت و زیبایی رب و نو قرار می گیرند.